بسم الله الرحمن الرحیم. فضل در بیان بخل و مذمت آن است و آن عبارت است از امساک کردن در مقامی که باید بذل کرد و ندادن آن چرا که باید داد، و آن طرف تفریط است و افراط آن اسراف است که عبارت است از خرج کردن آنچه نباید خرج کرد، و مخفی نماند که صفت بخل نتیجه محبت دنیا و ثمره آن است و از جمله صفات خبیثه و اخلاق رذیله است. خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. گمان نکنند کسانی که بخل می‌ورزند به آنچه خدا از فضل خود به ایشان عطا فرموده که این خیر ایشان است، بلکه این شر است از برای ایشان، و زود باشد که در روز قیامت آنچه را بخل کرده اند طوق شود و به گردن ایشان افتد. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند: زنهار گرد بخل نگردید که آن هلاک کرد کسانی را که پیش از شما بودند و ایشان را بر این داشت که خون یکدیگر را ریختند و آنچه بر ایشان حرام بود حلال شمردند. و نیز مروی است که بخل دور است از بهشت و نزدیک است به آتش، و جاهل سخی محبوب تر است نزد خدا از عالم بخیل. و فرمود: بخل درختی است که ریشه آن به درخت زقوم فرو رفته و بعضی از شاخهای خود را به دنیا آویخته، پس هر که به شاخی از آن چنگ زند او را داخل آتش می کنند. آگاه باشید که بخل ناشی از کفر است و عاقبت کفر آتش است. و نیز از آن سرور مروی است که باشد کسی از شما بگوید که بخیل بهتر است از ظالم، و چه ظلمی بدتر است در نزد خدا از بخل. قسم یاد نموده است خدا به عزت و عظمت و جلال خود که بخیل را داخل بهشت نکند. مروی است که دو ملک موکلند که در هر صباحی ندا می کنند که خداوندا مال هل بخیل را تلف کن، و هر که انفاق کند عوض به او کرامت فرما. همچنان که پیشوای اهل کرم حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که بخل صاحب خود را حقیر و بیقدر می کند. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، نگر تازن او را چه مردانه گفت. مخور گول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندان مسوز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مردم چهار دستن حدیث داره. الناس علی اربعه، یه دست کریمن، یه دست سخیان، یه دست بخیلن، یه دست لعیمن. اینو انشالله ما از اون دوتا اول باشیم. کریم کیه؟ کریم از سخی بالاتره. کریم اونی که به دیگران میخورونه، ولی خودش امیرالمومنین سلام یه پولی قرض کرده بود، آمد بین راه برخورد به مقداد، احوالپرسی کرد، گفت چهار روز قضا نداشتم، ناراحتم، زن بچم. مقداد از اصحاب بود و شخصیتی بود. حضرت اون مقداری که قرض کرده بود به او داد، فرمود تو 4 روزه، من 3 روزه. من 3 روزه غذا تو خانم نبوده، تو چاتو مقدمی بر من. اینو میگن کی؟ کریم، که خودشو میده مال خودشو به دیگری و خودش. این یوسرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاص، این مال اونهاست، مال اهل بیت کریم. بله، تو ماهمگاه یه شخصی همین 30 سال 40 سال پیش بود، تهران، خونه ملکی نداشت اما خونه میخرید برای فقرا، مستاجر بود، پولش جمع میکرد، خونه هم ارزون بود اون موقع، با 20 تومن 10 تومن یه خونه میشد بخرید. اینا میگن کریم. به روز هم میگن کریم خان زند، تو حاکم شیراز بود کریم خان زند، حالا میگن آستاندار، اون موقع ها نمیگفتن آستاندار، بود حاکم شیراز، قلیون میکشید و بالا. بله، در شیراز حاکم بود کریم خان زند. یه درویش آمد از اونجا رد شه، نگاه کردید کریم خانم نگاهش میکرد درویشه رو، دید درویشه اونجا به مناسبت کریم میدارم میگم که خستگیتون دره. کریم خان نگاه میکرد که قلیون زیر لبش بود میکشید، دید درویشه هم همشی میکنه، یه دستش به آسمون، یه دستش به کریم خان اشاره میکنه، دستش هم به خودش. کریم خان گفت برین بیارش بینم این درویش چی میگه. رفتن درویش آوردن و گفتن گل مولا درویش چی میگفتی؟ گل مولا درویش میگه. گفت داشتم میگفتم خدای تو یک کریم، اینم یک کریم، منم آسمون جل یک کریم، نون ندارم بخورم، تو یک کریم. کریم خان خوشش اومد و قلیون رو داد، بخشید به اون. قلیون قیمتی بود به اون تاریخ، 100 تومان قیمت قلیون بود، 100 تومان اون موقع خیلی بود، قلیون سلطنتی. درویش هم خوشحال و قلیون رو رفت برد که بره. کریم خان به یه نفر گفت برو قلیون از این بخر بیار، رفت 100 تومان قلیون خرید آورد، پول رو دادن درویش. درویش رفت گفت خدای تو یک کریم، اینم یک کریم، قلیون زیر لبش رو داره پوک میزنه، ما هم یک کریم. کریم خان خوشش اومد و قلیونش رو بهش داد و بعدم به نفع گفت قلیون از این بخر. قلیون رو خرید و 100 تومان به پول اون تاریخ، درویش 100 تومان رو گرفت و قلیون رو داد و رفت. پس یه دسته کیان؟ کریم هن. کریم کی بود؟ اونو که خودش از دنیا استفاده نمی کنه، دیگران رو سیر می کنه. این دیگه خیلی آدم می خواد، گاهی پیدا می شه اینجور افراد. دوم سخیه. سخی کیه؟ اونو که هم خودش میخوره هم به دیگران هم میده دیگه، سفره میدازه، سور میده، محرم، فاطمیه، سفره میدازه، خرج میده. الان آدم ها 100 سال پیش مرده وصیت کرده عاشورا قضا بدین، فاطمیه قضا بدین، حالا هم که مردن از موقوفات استفاده میکنن مردم. اینا سخی هن که اینا نزدیک هن به بهشت، از آتش دور هن. آدم های سخی سر سال چند میلیون خمس داده، حالا باز محرم هم روزخونه میکنه، سور میده، مدرسه به آموزش پرورش میده، بیمارستان میسازه. افراد اینجوری ما داریم. سخی خالص هم هست، میگه در تلویزیون نگین فلانی به آموزش پرورش مدرسه داده، بگید یه مرد خیری، اسمش هم نمیبرن، این خوبه، خالصه. برنج روغن میگیره در خونه فقرا میده، گوش میده در خونه فقرا. اینا رو میگن چی؟ سخی. خودش هم زندگی آبرومندی داره، زن بچه‌اش در رفاهن، خمس هم میده سر سال، وجوهاتش هم میده، بعد دست به دم داره. اینا رو میگن سخی. یه دست بخیلن، خوشگل، نه هم پس نمیدن، نه خمس میده، نه تالا شده که یه گرسنه‌ای رو سیر کنه، خواهرش میره رخشوری میکنه، اینم داره به او بده نمیده، فامیلای قنصدق داره به اونا کمک نمیکنه، پول جمع میکنه فقط. بانگا همه بانگا پول داره، حتی خارج هم پول داره، اینقدر پول داره سن دارم در عمرش خمس نده. اینا رو میگن چی؟ بخیل. بخیله، خودش میخوره اما به دیگران نمیده، میره بازار نهار چلو کباب میخوره، بستنی گاز پستم تو جیبش همیشه پره، اما زنش میگه نهار چی بخوریم؟ میگه کوف بخوریم. چقدر فکر شکمی، بدبخت ها، همه شکم، خودش چلو کباب میخوره. پس بخیل اونه که خودش میخوره اما به زن بچهش روا نداره، اینا رو میگن بخیل. به هیچ چیزی خودش فقط خودش. لعیم اونه که خودش هم نمیخوره، پولا رو جمع میکنه، میره انار ترشیده میخره، پرتقال لکدار میخره که پول کم بده. پول داره ها، اما پول دوست داره، پول، پولا رو جمع میکنه اما خودش هم این لعیمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سیوی، یه دونه میشه اضافه میشه. وقتی این حدیث رو میخون میگفت یه علم هم داریم، علم که اونی که شما اگه به کسی پول بدی این دندون قروچه میره، گردن کلو به تو چه. یه پیرمردی بود، من خونه دومادش مستاجر بودم 50 سال پیش، یه روز اومد در زد عباب و ریش و قباب و گفت که ساعت هیئت ورده بودن، قرار بود اون شب یه جلسه ای تو خونه. من در روش وا کردم، چشوش به اون جلسه بساط اسکنر بکی مال هیئت بود، گفت این که همش هیئت خونش میندازه، دومادش، حالا دومادش هیئت میداخت، سور میداد، نون پنیر میداد، این هرس میخورد که چرا دومادش به فقرا نون پنیر میده صبح میان میخورن عملها، پدر زنه دومادش خمس میده این هرس میخوره، خودش خمس نمیده، اگه دومادش هم خمس بده میخواد همه رو شکم دخترش بکنن. این میگن چیه؟ آقای سی هاشی، آقای سی بیوه، این الام، یعنی اگر کسی میخواد به مستحقی پول بده این هرس میخوره، دن و قروشه میره میگه چرا میدی به این گردن کلفتا، بره کار کنه، بره کار کنه، چرا به این کمک میکنی؟ اینا رو میگن الام، بدتر لعیم. حالا ببینم جواب میدین مردم چند دستن برن بگید. اول کی بود؟ کریم کی بود؟ خودش خیلی از دنیا نه، خیلی قانه بله، اما به دیگران، من دیدم این خونه ملکی نداشت، مستعجب خونه میخرید بر فقرا، عجیب بود، وضع مالیش بد نبود اما خونه خودش نداشت، تو خونه اجاره میشه، اما به دیگر. اینا میگن کی؟ کریم. ائمه ما اینجور بودن، هر چی داشتن میدادن به فقرا، اینا کریمه. دوم کی بود؟ سخی. سخی کیه؟ هم خودش میخوره هم به دیگران میده، تخیان سفره میندازن، فامیلا میان میخورن، خمس میده، مسجد میسازه، بیمارستان میسازه، اینا رو میگن سخی، که اینا خیلی نزدیک به بهشتن و از آتش دورن. سوم بخیله، که نزدیک به جهنمه و از بهشت دوره، و عکس سخی. بخیل اون که خودش میخوره اما به دیگران، به خواهرش هم کمک نمیکنه، به خیشان مستحقش کمک نمیکنه، خیشانی داره، ارهامی داره، اینا فقیرن، ابدا به فکر اونا نیست. چهارم لعیمه، که لعیم خودشم بله. یه وقتی من شب عید نوروز بود، در 50 بیشتر 50 چند سال قبل، ماهی سفیدا 4 تومن بود، پیرمردی ماهی سفیدا رو گرونه میگن، آره مال اما بهترونه، ماها نمیتونیم بخریم ماهی سفید 4000 5000 نمیدونم هر چی میگن. اون دم همون زیبا خونه ما بود که اون خراسان رفتم، یه آقا استرلایی بود، نمیدونم حال زنده است یا نه، ایشون یه وقت مشهد بود، ایشون ماهی سفید داشت، من یه دونه خریدم 4 تا، دیدم یه کسی این نگاه میکنه به ماهی ها، احتمال دادم این مستحق باشه، گفتم آقا استرلایی ماهی هم بده ببین. 4 تومن موقع خیلی بود ها، مثل 4000 تومن، حالا 4 تومن ارزش داشت، ما یه ماهی هم برای او خرید. بعد از یه ماه در یه دکونی رفتم خیابون خراسان، دیدم این اونجاست، همون شخص که ماهی واسش خریدم، یه ابو پاره دوشش بود و یه گیوه پاره و یه چیز مشکی هم دور سرش بسته بود. تا من رفتم این رفت، صاحب دکون گفت آقا اینو شناختین؟ گفتم چطور مگه؟ گفت این بدنه خیابون خراسان مال اینه، ملک اینه، خونه های این پشت هم مال اینه، اجاره ملک جمع میکنه. وقتی من ماهی واسش خریدم گرفت، اگه شما به پول میدادی میگرفت. بدبختی داره، بازم میگه من ندارم. یه کسی مرد ما بهش کمک میکردیم، بعد من 3 خونه ملکی داره. برادر آقای فرسایی میگو عجب، منم بهش پول میدادم و میگیره. یه کسی رو من میشناختم 3 خونه ملکی داشت، من خیال میکنم گداش، گاهی بهش میرسیدم پول میدادم و میگیره. الان هم شاد باشن، اینا میگن آزنده، کارشون اینی که از این از اون پول بگیرن، حالا وضع مالشون خوبه ها. آره لعیم اونی که خودش هم نمیخوره و زن بچهش هم نمیخورن، پولا رو دسته میکنه، همه جمع میکنه. علم که بود اونی که اگه کسی به کسی کمک بکنه، دومادش مثلا سور میده، دومادش میره خمس میده، میگه چراغی که به خونه رواز، تو دختری دم وقت داری چی میدی به این سیدا گران گرفتا چی؟ آره به دومادش میگه چرا خمس میدی به این گردن گرفتا، دوماد تو دختری دم وقت داری، دو سه تا به فکر اینا باش. اینا رو میگن العم، خودش که نمیده هیچی، داراست آنن که گدا، داراست خودش نمیده، دومادش هم اگه بخواد کار خیر بکنه این دند و قروشه میره. اینا رو میگن الام، یعنی بدتر از چهارمی. حدیث 4 داره ولی آقای سیبوی هم یه دونه اضافه کرده، ما یادگاری از ایشون داریم، هر وقت این حدیث میگیم اسم ایشون هم بریم، خدا از مجلس امشب ما ثوابی به روح ایشون برسونه. مردی بود جاش نیست واقعا، اسمش که میبرم حالم عوض میشه، مرد عجیبی بود. منزل ما محرم ها را می رفت تو مجلس، مردم چی گریه می کردن روز عاشورا، اما هاش بر می داشت تو مجلس، را می رفت روزه می خون، همطور را می رفت روزه می خون، می گفت ای خدا ما را کربلایی کن، بعد از آن با ما هر چه خواهی کن. بله آی سیره می گفت روزه می خون کربلا، تو گوشه های کربلا را می رفتم روز عاشورا، یه سالی 38 سال پیش مشرف بودم، 2 ماه 3 ماه، بعد اونجا عقب روزه می گشتم. مثل پیرزن ها دیدین تو کوچه ها، میگن آقا روزه کجاست، آدم باید مثل پیرزن ها باشه عقب روزه، منم روز عاشورا عقب روزه میگشتم که یه جای روزه برم گریه کنم، نمیدونستم بلد نبودم کجا روزه، یهو برخوردم با آقای سیبه، گفتم آقا من عقب روزه میگردم، بیا بیا. منو دنبال خودش رو انداخت برد خونه پسر آقای میلانی مشهد که حالا مریض و شهیدم شاد 90 سالش باشه، هستا برازیم توی خانه ایه. اون موقع کربلا بود، حیات فرش کرده و کمیله روزه خونم جوان بود، اون موقع رو منبر داشت روزه میخوند. ما رفتیم بعدم آقای شیعه میکرد منبر، قرارد آقای شیعه ما رو برد کربلا خونه پسر آقای میلانی، میشه سفیدی داشت. حالا اگه بشه وقت میرم هستا برازیم به آقای منفرد بگم منو ببره دیدن ایشون، چون حدیث داره اگه آدم دیدن مریض مره در قیامت خدا به آدم میگه من مریض بودم چرا دیدن من نیومدی؟ میگیم خدا تو که مریض نمیشدی که من دیدم. یکی از اولیای من، یکی از علما، یکی از دوستان ما مریض بود، در عمر شما از او دیدن نکردی، اگه دیدن میکردی منو اونجا میافتی. خدا میگه من اونجا بودم، لذا میگم پیش مریض که میری بگو دعا کنه، دعا مستجابه. خدا همه جا هست ولی اونجا که مریض هست بیشتر مورد نظر خدا، لذا دعا مستجاب. هر وقت دیدن مریض میرید به مریض بگید دعاتون کنه، شما الهی آمین بگید، دعای مریض مستجاب. مخصوصا مریضایی که دیدی دکترها جوابشون کرده. گاهی هم خدا میگه من اوریان بودم لباس نداشتم، چرا به من لباس ندادی؟ خدای تو که لباس احتیاج نداری؟ یه بنده از بندگان من لباس نداشته، مثل اون برف و بارون کنار کوچه میلرزید، تو چرا به این یه پیرهن کش نخریدی بدی؟ از جلوش رد شدی، یه کت نخریدی، یه پیرهن نخریدی، یه اگه خریده بودی. بعد اینا حدیث ها دارم میگم، پس مواظب باشید اگه کسی مریضه عیادتش بکنید. حالا برای اینکه باز خستگیون داره باز یه چیزی بگم، بعد شب سه‌شنبه تفسیر داریم. یه کسی کر بود، همسایش مریض شده بود، بهش گفتن که این همسایت مریضه عیادتی بکن. گفت من که کرم آخه برم بگم چطور حالت، نمیشنوم چی میگه، فایدهش چیه برم؟ گفت نه، حالا همین که بری بشینی بالاخره این تسلی دلشه، برو یه میوه هم بخر ببر. رفت و با خودش هم جور کرد حرفا رو، گفت من تایی بگم احوال شما چطوره؟ میگه الحمدلله. منم میگم خدا رو شکر. دکترتون کیه؟ فلان دکتر. میگم قدمش مبارک. غذا چی میخورید؟ فلان غذا. میگم ان شاءالله نوش جان، ان شاءالله خدا شفاتون بده. اینا رو جور کرد. اتفاقا وقتی رفت تا دید سلام کردنش، گفت چطور حال شما؟ گفت مردم. گفت الهی شکر. مریضا بعد این ناله میکنن نمیگن الحمدلله، بهشون میگه حال شما چطوره؟ میگه آخ مردم. گفت الهی شکر. این نمیدونست که این نمیشنو که این داره میگه آخ مردم، خیال کرد میگه الحمدلله. گفت دکتر چیه؟ گفت اسرائیل. گفت قدمش مبارک. گفت دوا چی میخوری؟ گفت زهر. گفت نوش جانت. کر بود نمیشنو. یه کتاب خوندم قدیما، خواستم عرض کنم خستگیتون در بخل و سخاوت. بچه ها ما عجیبن، مثل که بچه ها از همون بچگی بعضی ها سخی هن بعضی ها بخیل هن. بچه دو ساله پاپک نمایی که خریده، آه در دهن همه میذاره، یکی میذاره دهن ما، ما هم بیاگید یه دونه آبجی، یه دونه یکی باباش، یکی دختر همسایه. ولی به یه بعد خودتر میگه یه دونه پاپک بده بگیم، پاپک ها رو قایم میکن. از اون بچگی ذاتن بخیل. من میشه قصه بخیل سخاوت و بخل هم یه مقداری ذاتیه، ما در بچه ها امتحان کردیم. بعضی بچه ها واقعا عجیبه، هیچکم بهشون نمیگه که از این پفکت به این اونم بده، امتحان کردی اینا، خودش به همه میده، دهن همه میذاره. به یکی هم میگه بابا یه شکلات، یه پفک، یه آدانس هم بده به آبجی، نمیده. دوشتیارش میشه مادره که بابا از این یه دونم بده به این بچه همسایه داره نگاه میکنه. بخیل ذاتن. حالا اگر کسی ذاتن بخیله چیکار کنه؟ باید خودش رو تربیت کنه، ریزش داشته باشه که آروم آروم پول بده. آره یه کسی بخیل بود، سختش بود خمس بده، واجبم بود خب خمس بده. از این بازاریا شنیدم خیلی سختش بود، دیگه چاره ای نداشت. بالاخره به شاگردش کلید داد، گفت من دست پامو ببند، دست پامو ببند، اون در گاوصندوق وا کن، برو یه میلیون وجوهات بردا ببر بده با آشالله خونساری. این قصه مال 30-40 سال پیش. هرچی من فوش خوار مادر بهت دادم اعتنانم، هرچی هم پدر سوخته در صندوق چرا وا کردی، پولا رو چرا برمیده، بگو حاج آقا خودت گفت. این شوخی نی جدی ها، چون این ذاتن بخیل بود، از اون برم شنیده بود که باز خمس بده، دی چاره این نداره مگه این که دست پاشو بستم. این شاگرده اومد دست پا رو بست، دست پا رو بست که این نروه، اونم به در کلیدم داد، گفت برو در صندوق وا کرد، هر چی فوشت داد گفت حاج خودت گفتی، و پولا رو داد به آقا. حالا اینا که بخیلن راشینه بگن دست پا هم ببن، به شاگردش بگه هر چی فوش دادم اعتراض نکن، برو پولا رو بده. اینم به بخیلا یاد بدین. بس دیگه آقا، مسئله شرعی بخونید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، منفعت کسب. اگر از منفعت کسب آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
بله، حاج آزار خنده‌آبادی خدا رحمتش کنه، روز سالش که میشه آست احمد عطار تیم مرخونش به پالتوی برند شال سب میر اسماعیلی فوت که حالا پسرش که اون ایران مطبعه داره، آست احمد میر اسماعیلی میگفت من خبر میکرد بیا خونه ما. صبح تا غروب میرفتم خونه حاج آزار خنده‌آبادی، با اینکه پیش نماز بود و واعظ بود، تمام خاک زغالش رو میکشیدم. اون وقت خاک زغال بود، گاز نبود، نفتش رو میکشه، پیاز، سیب زمینی، برنج، روغن، زردچوبه، فلفل، همه رو مینوشتم. یه صبح تا غروب من خونه حاج آزار مشغول نوشتن بودم. نخل و بیا چقدر لپه، چقدر ترازو من میبردم، وقتی مینوشتم به حاج آقا میگفتم شما زیاد آوردین امسال، این مقدار خونت برنج و روغن زیاد اومده، خاک زغال گوله 10 تا، خاک زغال چقدر، هیزم چقدر. اون وقت حساب میکرد که نسبت به سال قبل با پولای نقدش که حساب میکرد، نسبت به سال قبل مثلا 10000 تومان اضافه داره. 2000 تومان میداد استعمد، میگفت ببر بده آیت الله خونساری. ملا بود خودش، اما وجوهات چه میداد به ایشون، میگفت ببر. این خود استعمد بر من گفت روزای جمعه تو این کوچه رو بورم، از سه جمعه روزه داشت، رفته بود خونه قدیم تو این محل بود، خدا رحمت شد. میگفت من حاج آجا اینه قرارت سر سال بره منتاش، حالا که میخوای شکرت حساب کنی باید به قیمت آزاد، به قیمت کوپنی خریدی، نمیتونی به قیمت کوپنی. روغن روزی که خریدی ارزون بود، حالا گرون شده. گوشتای تو فرزه و یخچال ارزون بوده، کیلو 4 تومن، حالا شده مثلا 5. باید قیمت حالا حساب کن. بعضیا میگن ما زورمون میاد ترازو بیاریم و بکشیم و وقت نداریم، تخمین چطوره؟ میگم به شرطی که دقت کنی، احتیاط کنی، خود بیشتر تخمین بزنی. مثلا 30000 تومن تو خونت الان برنج و روغن و گوشت و مرغ و چی و اینا هست، بکشی روی پولای نقدت، ببینی رو هم اگر شد 100000 تومن، اگر پارسال 80000 تومن داشتی، حالا 20 تومن اضافه شده، 20 تومن خمسش میشه 4000 تومن خمسشو بده. این مسئله اینه که اگر آذوقه هم کسی داشته باشه، بعد باید آذوقه هم حساب بکنه. آقا امشب شب تفسیرمونه، دو آیه تفسیر کنم و بعدم یه توسل راجع به اهل کتاب صحبت بود، سوره قصر. امشب سه آیه معنا میکنیم، یه صلوات بفرستین آقا. اهل کتاب یهود و نصارا وقتی قرآن آمد، عدهشون ایمان آوردن. در آیات شب هفته گذشته خدا از اونا تعریف کرد که اینا بعضیشون اسلام اختیار کردن، از یهودی ها نصارا آیاش خوندیم، الذین آتیناهم کتاب من قبلهی هم بهی یؤمنون و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبلهی مسلمین اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. اینا رو خونده بودیم. و یدرعون بالحسنة السیئة و مر ذکرهم یونفقون. اینم خونده بودیم. خب و اذا سمعوا اللغو، این یهود و نصارا که اسلام اختیار میکردن، بعضیشون اگه سخن بیهوده میشنیدن اعراض میکردن. مثلا کسی بهشون میگفت که چرا ایمان آوردی، چرا اسلام آوردی، یه دریوری میگفت، یه متلک بهش میگفت، اعتنا نمیکرد. اعرضوا عن، اینا ایمان به پیغمبر اسلام آوردن، قرآن قبول کردن. حالا اگر کسی سخن بیهوده میگفت، بله امتیاز عملشون که از سخن لغو رو میگردوندن. کسی غیبت میکرد، انقدر اینا خوب بودن، حالا که اسلام اختیار کردن، سابقا غیبت یکی میکرد ناراحت نمیشه، اما حالا که اسلام اختیار کردن ناراحت میشدن. اسلامشون اسلام خوب بود، اسلام واقعی بود، نه اسمی. الان خیلی اسمن مسلمونن، خمس نمیده میگه مسلمونم، مستطیع مکه نرفته میگه من مسلمونم، ریششه میتارشه میگه من مسلمونم. بابا اسلام علائمی داره، باید یؤمن به بعض و نکفر بس که نمیشه. نماز خالی میخونه اما خمس نمیده، خمس میده مکه نمیره، مستطیع هم شده نمیره. یعنی اینا باید آدم مواظب باشه. اینا اینجوری بودن، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، اگر سخن بیهوده میشیدن اعراض میکردن، بله از آن رو میگردوندن. و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، به اون افراد جاهل برخوردشون اینجوری بوده، میگفتن اعمال ما، مال ما، اعمال شما، مال شما، حرفای بیهوده که زدین مال شما، حرفای خوب ما، مال ما. شما اون ور جو، ما می ور جو، دور ما رو قرم بگیریم، برید اون ور کارتون، جلو ما غیبت نکنین، جلو ما دروغ نگین، لنا اعمالنا ولکم اعمالنا. اینا تعریف یهود و نصاری است که در صدر اسلام اسلام اختیار کردن. سوره قصص این آیه رو که رسیدین متوجه باشین که این آیات در مدح یهود و نصاری است که کتاب آسمانی رو که دیدن ایمان آوردن. سلام علیکم، بعد سلام هم میکنن به اینا، چون داره که آدم جاهل که برمیخوره لا خاتم و جاهلون قالو سلام ها، آدم های خوب وقتی به مردم جاهل میرسن سلام میکنن. بله اینا میگن سلام علیکم لا نبتغ الجاهلی، بله بدا میگوین گفتارشان اینه سلام بر شما، طالب جاهلان نیستیم. سلام علیکم لا نبتغ الجاهلی، سلام بر شما، ما طالب جاهلان نیستیم، ما به مردم جاهل اونا رو دنبال اونا نمیریم، ما اونا رو طلب نه. بعد آیه بعد راجع به اینه که ای پیغمبر، اینا که هدایت شدن تو اینا رو هدایت نکردی، تو راه بهشون نشون، هدایت ما کردیم. انک لا تهدی من احببت. اون وقتی که ما هاشم الله عبدالله میخوندیم استاد به ما میگو هدایت دو قسمه، یه هدایت ایصال مطلوبه، یه هدایت ارائه طریقه. یکی میاد خونه من شما رو، خونه من از شما میپرسه، شما میگی کجا، این ممکنه پیدا نکنه، اما یه وقت دستشو میگیری میاری تا در خونه، میگی اینجاست، نشون میدی، میگی اینجا خونه فلانیه. این میگن ایصال مطلوب، خدا هدایتش ایصال مطلوبه، میاد تا در خونه شما رو میره. اما پیغمبر و کارشون چیه؟ نشون دادن راهه. لذا این آیه که میگه انک لا تهدی، با اینکه پیغمبر کار هدایته، چرا این آیه میگه لا تهدی؟ چه هدایتی رو تو نمیکنی بگی؟ ایصال مطلوب یعنی تو در خونه رو نمیتونی نشون بدی، تو میگی اون ور خیابون خونه فلانی، در خونه نمیبری. انک لا تهدی من احباب، ممکنه که به شما اشکال بکنه. کار پیغمبر میگه هدایت نی. این آیه چرا میگه پیغمبر تو هدایت نمیکنی؟ جواب چی میدین؟ میگه چه هدایتی نمیکنی؟ یعنی به مطلوب اینا رو تو نمیرسونی، تو راه نشون میدی، ارائه طریق، راه نشون میدی، ایصال مطلوب نی، راه نشون میدی. پیغمبرا راه نشون میدادن. انک لا تهدی من احببت لکن الله یهدی من یشاء. هدایت دست کیه؟ خدا. پیغمبرا راه به ما نشون دادن، اونا دست ما رو نگرفتن ما رو برسونن به بهشت، اونا راه بهشت رو به ما نشون. کی ما رو به بهشت میبره؟ خود خدا. لذا هدایت و هو اعلم بالمهتدین، خدا هدایت یافتگان رو بهشون آگاه تره. خدا میدونه کی هدایت شده کی نشده. بهترین کس برای اینکه بفهمه کی هدایت شده کی نشه خداست. یه آیه دیگه هم بگم بسه، به اون آیه اینه، اینا بعضیا میخواستن مسلمون شن اما رو دروسی فامیلاشون رو میکردن، بود اگه ما مسلمون شیم فامیلامون ما رو از شر اخون زندگی باوننه بیرون میکنن، ما چکار کنیم؟ این آیه اومده اب نداره بیرونتون کنن، بیان پیش ما، بیان پیش پیغمبر خدا و رسول، مراجعه کنید به خدا رسول، خدا رسول بهتون جا میده، ناراحت نشین، بیرونتون کنن. طوری نی. و قالو ان تبع الهدى معک، یهود و نصارا میگفتن اگه ما بخوایم هدایت رو با تو قبول کنیم، اسلام اختیار کنیم، نتخطف من ارضنا، ما رو از ارضمون بیرون میکنن، از مکه مدینه، از زمان، از خانه‌ای که در اون هستیم، ما رو بیرون میکنن به رو منافع شخصی، ما رو اگه تو بخوایم پیروی کنیم ما رو از سرزمینمون بیرون میکنن، لذا از این جهت اسلام اختیار نمیکنیم. این آیه آمد اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا ما حرمی که دارای امنیت تمکن ندادیم که خانه خدا باشه پیش ما بیاییم؟ چرا اونجا نمیاد؟ اونجا بیاید. آیا که اینجا نوشته آیا ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم؟ مکه، پشن بیان مکه، حرم امن خدا، خب بیان اونجا. چی رفتن اونجا پیش بابا ننه کافر؟ ول کنن بابا ننه رو، پاشن بیان پیش ما. اولم نمکن حرمن آمنا یجبا اله سمرد کرشه، میوه همه جا میاد اونجا، از طائف، از کجا، همه برکات بر مکه است. تو اون ده پیش باورنا نموندی، ولشون کن بیا یه جایی که مکه است، خانه خدا. یجبا اله سمرد کرشه یعنی سمرد هر چیزی به سویان آورده میشود. بله سمرد کرشه رزقن من لدن، رزق از طرف ماست، پاشیم بیا پیش خودمون. لکن اکثر هم لا یادمون، لکن اکثر مردم نمیدونن، خیال میکردن اون بابا ننه به اینا روزی میده. نه، ما روزی میدیم، اون بابا ننه ظاهره. بابا ننه رو ول کن، پاشو بیا پیش ما، بیا پیش خدا رسول. بابا ننه کافره، دست از بابا ننه کافر بردار، پاشو بیا در دامن خدا و پیغمبر، این به نفع شماست. تا همینجا بسه. در قم ما که بودیم، حاجی مجاهد زاهدی تفسیر داشت، علامه طوالی تفسیر داشت، اینا علما در قم درس تفسیر، آقایزاده خندقالی جمعه ما پیش تفسیر صافی میخوندیم. اصلا تفسیر کتاب درسیه. صلوات بر رسول الله. بفرمایید. نه نه چند تا امنیوزی برای شفای آیت‌الله حق‌شناس که باز بیمارستان بردنیشون، از علمای قدیمی تهران که قریب 90 سال شاد عمرشون باشه، قریب 90 سال، چون من قوم که رفتم 63 سال قبل ایشون خیلی امن بزرگتر بود، ایشون درس خارج میرفت، ما تازه در سطح بودیم و ایشون مدتیست مریضن و گفتن امنیوزی بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المصر ازا دعاه و یک شمس، 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 اما یجیب المصر ازا دعاه و یک شمس. خدایا به حق مسترین در خانه از همه مریض ها، مخصوصا آیت الله حق شناس، شفا مرحمت بفرمون. امراض روحی ما را هم شفا بده. ما حال نماز شب نداریم، اگرم بخونیم حال نداریم، این مال مرض روحه. حال گریه نداریم، حال نماز شب نداریم، حال عبادت نداریم، حال یه هست از این رفتن نداریم، حالی که دیروز نماز چهارکت نماز یه شنبره بخونن بعضی ها حالشو نداشتن، اینا مال مرض روحه. خدایا امراض روحی ما رو شفا بده. ما اگر از مناجات با تو لذت نمیبریم، برای این است که گناهکاریم. خدای اون گناهانی که ما رو از لذت مناجاتت محروم کرده، اون گناهان رو بیامرز. و صلی الله علی محمد.